أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فرمایش بود چه فرموده بودند التزام به تخته مختص است به موارد به مواردی که انسان ملاحظه می کند اجتهاد را نسبت به تکلیف واقعی و حکم واقعی. در وقای اجتهاد این در مسلکنا و این در مذهب الامامیه ممکن است مخالف با اون حکم واقعی و تکلیف واقعی باشد و اصابتی به او نکند و بعد چشم خلاف بشود و این چشم خلاف بالاضافتی و بالملاحظت حکم واقعی و تکلیف واقعی است در وقایع. و اما نسبت به احکام ظاهریه چشم خلاف در آنها معنا ندارد و نسبت به احکام ظاهریه باید ملتزم بشویم به تصویب. و وجه این را هم بیان کردیم که فرمودند این احکام ظاهریه المزعوله به مفاد قضایای حقیقیه همون نحویست که احکام واقعیه و تکالیف واقعیه جعل می شود. این کبرای کلی که از او تعبیر می شود به جعل حکم ظاهری مثل کبرای کلیه است در جعل حکم واقعی. چرب ما شخص نظرش مصیب للواقع می شود و رب ما خطا می شود. ولیکن فعلیت تکالیف واقعیه چماز شرنا امتیاز دارد با فعلیت احکام ظاهریه. فعلیت احکام واقعیه به فعلیت موضوعات شده است، چه مکلف آنها را بداند چه نداند. اگر مایه‌ای در خارج خمر است چه مکلف احتمالش را می دهد، شرب او حرام است و محکوم به نجاست است. ولو مکلف نمیداند، ندانستنش عذر می شود در ارتکاب، ولیکن حکم فعلی است. ولیکن بخلاف فعلیت در احکام ظاهریه، فعلیت احکام ظاهریه به وصول است، به وجود واقعی نیستند. اون اماره‌ای که قول العدلی که شارع او را اعتبره علمن، چه مفروض این از قول خبر سگرا، او به وجود الواقعی علمی ولو اعتبار شده است بر او علم، ولیکن به لحاظ وصولش تا مادامی چون خبر به مکلف نرسد. فرض کنید بر این که مکلف به عموم تمسک کرد و حکم شرد به مقتضای عموم مجتهد، فحص کرده بود از مخصص و مقید، پیدا نکرده بود اون خبر را، اون فحص لازم را کرده بود، اون اصالت تطابق در ناحیه انعام برای مکلف و مجتهد حجت است، حیثون که لم یذفر بالمخصص والمقید بعد الفحص اللازم. ولیکن خبر در واقع هست، بعد از مدتی توجه کردید اتفاقا پیدا کردی خبری را، دید من حیث دلالت و سند میتواند به این عام مخصص یا به این مطلق مقید بشود. از اون هین اصالت تطابق در ناحیه عام یا اصالت الاطلاق در ناحیه مطلق از آن حین مرتفع می شود. و اون خبری که پیدا کرده است از حین وصول علم می شود بالمقید، علم بگری نمی شود بالمقید و المخصص. پس نسبت به اون حکم ظاهری چه به اصالت و تطابق عمل کرده بود در او کشف خلافی نیست. بله اون مفاد حکم واقعی و اون اصالت و تطابق مطابق با واقع نمود، ولیکن اصالت و تطابق بود و این اعتبار داشت اصالت و تطابق. ما دامی که ظفر به این مقید و مخصص پیدا نشده است، فعت خبر بدون زهت است اگر شار خبری را اعتبار بدهد و ما اون خبر به ما نرسد علم نمی شود. علم وقتی می شود، یعنی منجزیت و معذریت به او مترتب می شود که به مکلف برسد. وصول در شبهات موضوعیه گفتیم وصول فعلی مطلق است، ولو انسان فحص کند پیدا می کند اون طریق را، اون علم نیست، به وصول فعلی علم می شود. با شبهات حکمیت رو به اماراتی که در شبهات حکمیه هست فرقشون این است که اگر خبر و طریق طوریست در معرض است، اگر فحص لازم بکند به او می رسد، او وصول دارد. بعد لیوزوب تعلم وصول همان مقدار معتبر است، بناکن در شبهات موضوعیت اونجا فحص لازم نیست، وصول اونها وصول فعلی معتبر است. این حاصل فرمایش بود. عرض کردیم این فرمایش را ما قبول می کنیم، بناکن لازم این فرمایش این نیست که در احکام ظاهریه تخته نشود، تخته مختص بشود. بله به نظر مجتهد چه خطا می شود نسبت به اون احکام واقعیه تخته بوده باشد. گفتیم اگر مجتهد، درست توجه کنید، اگر مجتهد فتوایی داده بود، اجتهادی کرده بود، ولو فتوا هم نداده باشد، اجتهادی کرده بود چه اسیر زبیبی بعد الغلیان حکمش توجه شدید، حکم اسیر نبی بعد الغلیان است، اعتمادن لخبر زید نرسی، اون خبر زید نرسی را معتبر دونسته بود چه من حیث سند و دلالت تمام است، و رأیش این بود چه این حرام است. بعد از مدتی این تبدل پیدا کرد رأیش، ظاهر شد که نه، این فلان شخصی که در سند هست اون ضعیف است، یا سند به کتاب زید نرسی تمام نیست، بدون جهت خبر را دید چه اعتباری ندارد. در این صورت از اون اجتهاد اولی رفعیت شد که اسیر زبیبی بعد الغلیان مثل اسیر نبی بعد الغلیان است. اینجا کشف خلاف حتی در حکم کشف خلاف در حکم واقعی اصلا معلوم نیست، میجونست در واقع اسیر زبیبی بعد الغلیان حرام باشد. کشف خلاف نسبت به حکم ظاهری است، چون که اول خیال کرده بود ششاره خبر را که اعتبار کرده از خبر زید نرسی را، خبر عادل یا سگرا، خبر زید نرسی را هم اعتبار کرده بود. بعد چشمش چونه اشاره اعتبار اینجوری نشرده، این سگه نیست، اشاره این را اعتبار نشرده. در این صورت تا حال که اعتماد به خبر زید نرسی می کرد چشم می شود این اعتبار بی خود بود، توجه شدید این اعتبار نداشت، شاره این اعتبار علم نشرده بود. این حتی انشاء بکند این را اعتبار علم چه برسیدن علم فعلی بشود به امکان الوصول و بالوصول، نه اینجور اعتباری نشرده، چون شاره خبر ضعیف را اعتبار نشرده، خبر سگه یا خبر عد یا خبر حسان را اعتبار کرده است، این هیچ کدام نیست. در این صورت این شخصش تمسک می کرد در تا حال رفعن متمالا یعلمون را طرح می کرد، چشم می شود که بی خود طرح می کرد. اصل اشاره در این مورد رفع کرده است، چون رفع کرده بود، چون که مالا یعلم است. وقتی که اشاره اعتبار خبر را نداد، خبر را علم اعتبار نکرد، حرمتی را که احتمال می داد مجتهد اسیر زبیبی بعد الغلیان حرام باشد احتمال می داد، چون خبر که مفید علم نیست. شاره خیال کرده بود که این را اعتبار علم کرده، رفیت کرده بود از رفع علمت مالای علمون. بعد دید که نه، مالای علمون همون زاش بود، شاره او را مالای علم اعتبار کرده، چون اعتبار نکرده اون خبر را، مالای علم بود و این چشم خطاست، بیشتر از این نیست. یا فرض بفرمایید مجتهد، بله تمسک می کرد در یه مسئله به استصحاب و تکلیف در شبهه حکمیه، می گفت بر این چه فرض بفرمایید، زن اگر نگاه بر او حاصل شد دمش منقطع شد ولو غسل نکرده باشد، بله وقتی آن زن بر شوهرش حرام است. چرا؟ استصحاب حرمت می کرد، می گفت چون چه دلیلی چه هست، دلیل متعارض است که روایتی را که میگوید و عیب ندارد بعد نگاه ما روایت عامره‌ای به ترک متعارضه این اصلا، استصحاب میشد و به استصحاب حرمت میگفت بر این که توجه کردید نه حرام است وقتی کردن حایز قبل الاختصالها و بعد نگاه الهی من الدم. بعد از مدتی یعنی خیال میشه شاره علم به حرمت وطی را در حال دم تنزیل کرده است، منزلت او را تعمیم کرده، علم به بقاء الحرمه هم تنزیل کرده است او را، چون بقاء حرمت را هم میدانی، علم به حدوث حرمت در ایام دم علم به بقاها هست در ایام نگاه و قبل الاختصار، چه معنای حجیت سابینه. و استصحاب می کرد و از رفع نمت مالای علمون رفیت می کرد. خب بعد از مدتی دیشی نه این اشتباه هست، اخبار لا تنگذل یقینه و شک در شبات حکمیه دلالتی ندارن، اگر دلالتی هم داشته باشند ما نهن فیرا نمیجیرند، چون این شبهه این حرمت وطی هاییز حرمتش این هلالی است. اون وطی هایی را که حرام کردم بود و من یقین داشتم، اون وطی ها قد این قذرت بلوزود و بلعدم فرق نمی کند، این وطی های بعد نگاه دم بلوزودات آخر است، من از اول شک دارم که به اینها شعار حرمت زهر کرده یا نکرده. بدون جد از این استصحاب رفیت کرد، گفت این استصحاب درست نبوده است. خب در این صورت اگر این استصحاب ثانیش درست بشود که این استصحاب موردش نیست، مورد براعت است، که فرضم این است استصحاب ثانی درست است، یعنی تو رو طبق موازین است. خب الان ازش بپرسی میگه اون استعاد اولم خیال بود، استعاد نبود، شاره حکمی نداشت، شاره به من نگفته بود چه تا عالم هستی به حرمت، من خیال میکردم شاره گفته است، خیال میکرد دیگه، چون شاره حکمی به حرمت نداشت، حکمی به اینجا عالمه به حرمت وقتی بعد نگاه و قبل الاتصال نداشت این زور حکمی. این چه خیال می کرد شاره او را عالم فرض کرده است به حرمت، نه این شاره هیچ وقت حکم نشرده است به اون عالم، بلکه شاره حکم شرده بود رو فرد امت مالای علم. ما این دوتا نقض را و این تفصیل را گفتیم بر صاحب این قول چه می گفتن در بله تبند مرحوم ناینی در احکام ظاهری یک چشم خلافی نیست، ایشان یه جوابی فرمودن، چون جواب را نقل می کنم، ایشان فرمودن باز این کشف خلاف نیست. چرا؟ به جهت این که اون وقتی که مکلف اون خبر زید نرسی را معتبر می دونست
و براعت را از او براعت را تمسش نمی کرد، یا فرض بفرمایید اون وقتی که به استصحاب در موارد شک در مقتضی مثل اون مثالی که گفتم تمسش می کرد و از براعت رفعیت می کرد، اون استصحاب توجه کردید ولو شارع حکم نکرده بود، حکم نکرده بود تو عالم هستی، یا حکم نکرده بود خبر زید نرسی، توجه کردید علم است، ولیکن حرمت واقعی من اجز بود. اگر در واقع اسیر زبیبی بعد الغلیان، بعد الغلیان مثل اسیر نبی بود فی علم الله، اون حرمت من اجز بود. چرا؟ چون که مکلف توجه کردید بله اینجور میدونست اون وقت چشاره توجهش این را عالم به اون حرمت بله قرار داده است. بونتا اگر کشف خلاف شد بعد معلوم شد که عالم نبوده است، خلاف بوده، اگر شرب بکند تجری می شود، مستحق عقوبت می شود. خب اگر شارع هم تنزیل منزلت العلم کرده معصیت می شود، یعنی اجتهاد ثانی اگر درست بشود میشه ارتکاب اولی تجری، و اگر درست نشود، توجه کردید درست نشود اجتهاد اولی، درست نشود تجری، درست بشود بله در واقع هم حرمت بوده باشد میشود معصیت. و ها کذا و چون که این شخص خودش را شاک نمیدید، عالم و حرمت میدید که شارع این را تنزیل کرده است منزلت العالم، بدون جهت دلیل براعت شامل او نبود، شاکی نبود که میدونست که شارع او را بله اعتقاد داشت که شارع او را تنزیل منزلت العلم کرده است. و هاکزا در مسئله شک در مقتضی هم همین زور است، میدونست بر این که شارع ولو بله این نه شارع او را تنزیل منزلت العلم عالم کرده است، ولی بدون جهت حدیث براعت نمی گرفت. این جوابی که ایشان فرمودن، ولیکن این جواب درست نیست. چرا؟ کلام ما این است که درست توجه کنید چی میگویم، تخته در احکام ظاهریه متصور نمی شود، یعنی این مجتهد ولو نظرش هم عوض بشود، عوض شدن نظر مثل تبدل الموضوع است نسبت به حکم ظاهری، در حکم ظاهری چشم خلاف نمی شود. این حرف درست نیست. اولا ما قبول می کنیم که رفعن امت ما لا یعلمون را، رفعن امت ما لا یعلمون، اون وقتی که این مجتهد بله اعتقاد داشت روایت زید نرسی تمام است، یا استصحاب در شبهات حکمیه در موارد شکی در مقتضی هم تمام است، فعلا قبول میکنیم که ادله براعت نمیگرفته او را، فعلا های ابتداء. خب میگوییم اون حکم ظاهری که مجتهد به او اعتماد میکرد، اون حکم ظاهری که اعتماد میکرد یعنی تنزیل شارع او را منزلت العلم به حرمت، اینه دیگه. او چه نبود؟ اون تنزیل نبود، منتها یه حرمت واقعیه را چون که احتمال میداد، و شما هم ما هم بنا گذاشتیم که صرف احتمال حرمت، مادامی که مکلف معذری را مستند نشود منجز است. بنا میگذاریم چون که مکلف احتمال حرمت را میداد و اون وقت مستند به معذر نبود، چون که مالای علمون شامل نمیشود، فرض کردیم شامل نمی شود، مستند به معذری نداشت، بدون زد خود احتمال تکلیف منجزش بود، بدون زد می جن در شبهات حکمیه احتمال تکلیف منجز است، بدون زد انسان معذر باید مستند به معذر بشود، فحص لازم کردم پیدا نکردم دلیل رفعن امت ما لا یعلمون که مستند به او بشود، یا ایگاب بلا بیان. پس این شخص در اون وقت مستندش این رفعن امت ما لا یعلمون نبود، احتمال تکلیف میداد، اون احتمال تکلیف منجز است، مصیبی به واقع بشود میشود معصیت، مصیب به واقع نشود اون احتمال تشریف میشه تجردی که مستند معذری نداشت معذالش مرتکب شد اون فعل را. این منجزیت را قبول بکنیم استحقاق درست توجه کنید چه میگویم، این استحقاق عقوبت را این مال المعصیه قول تجردی قبول بکنیم، این به جهت حکم ظاهری نیست. حکم ظاهری وهم بود، حکم ظاهری که این خیال میکرد نبود، این به جهت این است که با این حکم ظاهری یه امر دیگری بود که احتمال تکلیف میداد، احتمال وجدانی، اون احتمال معذر نداشت. این استحقاق عقوبتش به جهت نبود معذر است در مخالفت این احتمال تکلیف، نه از جهت این از که روایت زید نرسی منجز بود، نه از این جهت، او خطاست، او منجزیتی نداشت. پس این حکم ظاهری را خیال می کرد مثل چشم خطاب در احکام واقعیه، چه زوری که خیال می کرد حکم واقعی این است بعد معلوم شد نبود، اینم خیال می کرد وظیفه ای که شارع او را اعتبار کرده بل او را معین کرده اعتبار این خبر است که او را علم فرض کرده است، بعد معلوم شد که نه این زور نیست، همین چشم خطاب بیشتر از این نیست. این اولا. و ثانیم ما قبول نمی کنیم وقتی که شارع این را اعتبار علم نکرد دلیل براءت قاصر بشه، استناد نمی خواهد. بعد از این که انسان فحص کرد، توجه کردید، فحص لازم را کرد، احتمال می داد که این فحص به حد اطمینان که رسید کافی نیست، باید اونقدر فحص کند که علم پیدا کند، علم وجدانی، بعد در وسط خسته شد دیگه فحص نکرد، اطمینان پیدا کرده بود. و چیزی که از در این صورت رعایت احتمال تکلیف را نکرد، فحص را به حد یقین پیدا نرسانده بود به یقین وجدانی، فلان چون فحص لازم را کرده بود، در این صورت این فعل را مرتکب شد و فی علم الله هم حرام شد، شارع نمیتونه دیگاه بکنه، شارع میگه تو خودت گفته بودی رفع امت مال آیلمون و فرموده بودی طریق اگر واصل بشود بالفحصی که بعد این زهاج این چشم شده است، و فرموده بودی که طریقی که انسان از او فحص بکند به مقداری اطمینان و اطمینان پیدا بکند سادسانی ندیجه ایگاب نداره، خب تر برد سره ایگاب میکنی، من جنزور فحص شرده بودم، تو هم که رفعنم و تمال آیلمون گفته بودی من که علمی نداشتم احتمال تشریف میدادم، سره ایگاب میکنی. بله، شما چوره اعتبار علم نکرده بودی، وقتی چه اعتبار علم نکردی رفعن امت مال آیلمون شاملش میشد، من نمیدونستم ولیکن توی چه میدونستی، توی چه عالم بودی چه این رفعن ترخیص داده ای، تو خودت ترخیص داده بودی و مال آیلم من بود، مال آیلم را هم من میدونستم مال آیلم است، چون جز روایت زید نرسی که علمی نمیاوره به واقع، من میدونست احتمال میدادم حرام بشود ولیکن حرمت را نمیدونستم، رفعه شمولش را نمیدونستم. بدون جهت در ما نهنفی توجه کردید، میگم خداوندا تا که رحمان رحیمی رفعه نمت مالایلم را خودت معنا کن برمی، معناش عبارت از اینه چیزی که به علم دان نداری او را من ایگاب نمی کنم، در او ماخذه به او نیست، من هم که تکلیف را نمی دونستم، تو هم اقرار داری چون چیز روایت زردی نرسی را اعتبار علم نکرده بود، پس من حرمت را که نمی دونستم، خودت هم فرموده بودی رفع امت مال آیلمون، چرا ایگاب می کنی؟ بله، تجری هم نیست. تجری عبارت از این است که تجری در صورت ایست که بلی رفعن امت مال آیلم را نگفته باشد و تکلیف واقعی را توجه کرد، من به خیال تکلیف واقعی آقای من چرا حرفه های مرا هدر میدی؟ اینها روش خیچی شده. رفعه معناش این از چی؟ جعل احتیاط نشده. مالا یعلمون یعنی اون حکمی چه نمیدانید. من این حکم حرمت شرب اسیر زبیبی بعد الغلیان را در علم جبرائیل میدونستم یا نمیدونستم؟ اگر میدونستم که این خلاف فرض است، مفروض این است روایت زید بن ارسی اعتباری نداره. اگر نمیدونستم رفعنمت مالا یعلمون را که جبرائیل آورده اینجا را میچیرم. عیب ندارد و همین را دیگر بدون جهت میگوییم که در بعد از این اجتهاد ثانی شد کشف خطا میشود، کشف میشود اون حکم ظاهری که من خیال میکردم هوا هم منصورا بود، حکم ظاهری نبود. بدون جهت در ما نهنیفی اگر من استحقاق قوبت هم به گولیشان بر تجردی داشته باشم، این حکم ظاهری درست نمی کنم. حکم زاهدی شرعی درست نمی کند. قبلا من یه حکم زاهدی را خیال می کردم که واقعیت نداشت. بدون جهت این اساس حرف ماست. اینها را که اینجا می گویم این غرض دارم. غرضش این است که در بحث اجزا و تبدل رأی از این نتیجه خواهیم گرفت که در موارد احکام زاهدیه اینجور نیست که فقط تبدل موضوع بشود. در موارد احکام ظاهریه مثل احکام واقعیه ایچه هست بلی کشف خطا می شود. بلی در بعض موارد که اعتبار امارات هست، اماره در واقع بود ولیکن واصل بر من نشده بود، در اون موارد در حکم ظاهری با اون نحوی چی گفتیم کشف خطا نمی شود، چون جسالت تطابق مادام بیچه به مقید زفر پیدا نشد. دم جاریست، از حالت الاطلاق جاریست. غرضم این است که این کلیت ندارد. حکم ظاهری توجه شدید در او تخت معنا نداشته باشد، چمانچین ها فرمودن نه تخت در حکم ظاهری، حتی در حکم ظاهری فعلی می شود، چون کلام در حکم ظاهری فعلی بود. حکم ظاهری فعلی خیالی بود و در واقع واقعیت نداشت و حکم ظاهری چیز دیگری بود و اون حکم دیگری بود و اون مورد را شامل می شد. او را نفهمیده بود. حکم ظاهری او بود، او را نفهمیده بود، چیزی را فهمیده بود، چون هم حکم ظاهری نیست. برای این که شارع خودتون فرموده خبر فاسق را حجت نکرده است، اون وقت عادل بود، اون وقت عادل خبر عادل بود. شیخ نا چرا این زور بی انصاف یا بدون تأمل می فرمایید اون وقت زید نرسی خبرش خبر عادل بود؟ من خیال می کردم اون وقت هم همین زور است، اون وقت خیال می کردم ظهور دارد، بعد فهمیدم بابا ظهور کجا بود؟ خیال بود. شارع ظواهر را اعتبار علمی کرده. ایشان این را خوب فرمود، در دلالت هم همین زور است. اون وقت رب ما برای مستعید اتفاق می افتد، برای خود ما هم که اتفاق افتاده است، خیال می کرده این قبل ظهور دارد، بعد معلوم شد بعد از مزید زمانی نه ظهوری ندار. خب این چه خیال می کردم ظهور دارد که ادله اعتبار نداشت. ادله اعتبار را شارع رو ظواهر کرده است. من چه می گفتم این عرفن ظاهر در این معناست خیالی بود، عرفن ظهوری نداشت. بدون جهت در ما نهن فیه چشم خلاف نی چشم خلاف است. چشم می شود حکم ظاهری نبوده است، یعنی ظهوری نبود تا شارع او را اعتبار بکنه. بعد رفعن امت مالا یعلمون چون بود؟ چون ظاهر علم است، ظاهری نبود. جای رفعن امت مالا یعلمون بود. این لیو لیست تقدعت الله هاست. بدون جهت در ما نهنفی گذشتیم این را، بقیهش را انشاءالله در اون تبدل رای در بحث اجزا روشن‌تر می شود. می رسیم به کلام مرحوم آخوند که اگر یادتون بوده باشد عرض شدیم این بحثی تصویب و تخته است مقدمه این بحث دیگری است که آیا برای اجزا در اون موارد تبدل رأی و زوال رأی اجزایی هست یا اجزایی نیست این مقدمت هم بر او بود. چه جور مقدمه بود چه جور بودنش را هم بیان خواهیم کرد. فعلا کلام کتاب کفایه را اول من بیان می کنیم که ایشان چه می فرماید. ایشان می گوید اذا محلل اجتهاد الاول، وقتی که اجتهاد اول مجتهد مزمحل شد از بین رفت و تبدل به اجتهاد ثانی مبدل به اجتهاد ثانی شد او زواله یا تبدل ازمحلال اجتهاد اول فقط به زوال است، هنوز اجتهاد دومی نشرده است، فعلا اجتهادش و نظرش معدی به این چه حکم چیست در مثلا نکرده است، ولیکن اینقدر که اجتهاد اولش از بین رفته ملتفت شده از جو خطاست، انظور نیست، خبر معتبر نیست یا ظهور ندارد، او از اول رفت از بین رفته است. ایشان در کفایه می فرماید این مجتهد وقتی فعلا در وظیفه خود مجتهد بحث می کنی که مردمی که به این تقلید می کردن وظیفه او چیست، او بحث آتی است، این فعلا در خود بله مجتهد بحث می کنیم که نظر اولیش و رأی اولیش نسبت به اعمال خودش چه حکم را دارد و دو مقام به هم دیگر خلط نشود شوان چه خلط شده است در بعض شلمات. فعلا ما در اون وظیفه مجتهد نسبت به اعمال خودش بحث می کنیم. ایشان می فرماید بر این چه وقتی که اجتهاد اولی زایل شد این متعین است بر اجتهاد ثانی عمل کند، اونجایی که اجتهاد ثانی دارد یا اخذ به احتیاط بکند. اخذ به احتیاط هم در مورد اجتهاد ثانی می شود چون اجتهاد ثانی مانع از احتیاط نیست، مجتهد می تواند با وجود اینکه اجتهاد کرده است در غسل جنابت ترتیب ما بین غسل و یمین و غسل شمال معتبر نیست، همین احتیاط بکند خودش ترتیب را مراعات کند. توجه کردی چمان که همین زورم می کند، حتی آنهای که فتوا می دن ترتیب معتبر نیست. بله، یا باید به اجتهاد ثانیش عمل کند یا احتیاط بکند و در آنجاهایی که زوال اجتهاد اول شده است اجتهاد ثانی نشده است که متعین است احتیاط، باید احتیاط بکند. بعد ایشان می فرماید این مجتهد در اعمال آتیه خودش یا باید به اجتهاد ثانی عمل کند یا احتیاط کند. این بلا کلام زای کلام نیست، چون معنای اعتبار اجتهاد ثانی این است که به او عمل بکند و معنای زوال اجتهاد اول این است که اگر اجتهاد ثانی ندارد باید احتیاط بکند. این جای کلام نیست، این نمل کلام در اون اعمالی است که سابقا بر اجتهاد بر طبق اجتهاد خودش اتیان کرده است، رفته است در یه مجالسی عقد نکاح خوانده است به لغت فارسیه و اقتصار به او کرده است، فعلا رأیش عوض شده است که نه عربیت معتبر است در انشاء نکاح تا کلمات کلمات خداوند بشود و بی کلمات شهل الفرزها، فارسی کلمات خداوند نیست، بدون جد اون نکاح هایی که سابقان خوانده است اونها فاسد بودن. این کلام این است که مجتهد با اون اعمال سابقه چیکار کنند، یا سابقان بر طبق اجتهاداتش که در وقایع عمل کرده است در اونها ولو غیر نکاح باشد معاملات باشد عبادات باشد فرقی نمی کند رأیش عوض شده است. سابقا اینجور بود مجتهد سفری که می شد یه جایی سه فرسخ می رفت پنج فرسخ بر می جشت قصر می خواند، الان رأیش عوض شده است که نه اینجور سفر قصری ندارد، سفر قصری باید ذهابش سار برزق بشود. اون استاد اولی زایل شده است. کلام این است که با اون اعمالی که این بر طبق استاد اولش کرده است با اون اعمال چه رفتار می کند. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید که مقتضی القاعده این است، اگر دلیلی واقع قائم نشود در موردی به اجزا، اگر دلیلی قائم نشود بر موردی بر اجزا، مثل باب صلات نسبت به خطایی که در اجزا و شرایط و موانع صلات بلی در اجتهاد آنها مجتهد خطا کرده است، سابقا سوره را جز نمی دونست بعد از قرائت الحمد، می گفت بعد از قرائت الحمد سوره خواندم مستحب است، بدون زد در بعض نمازها یه حمد می خواند و می رفت به رکوع و سجود که سوره واجب نیست. می فرماید در این موارد که مثل اجزا و شرایط و موانع صلات به آنها در اجتهاد اولیش خلل رسانده است، در این زور موارد دلیل خاص داریم که نه تدارک و اعمال لازم نیست. چرا؟ چون لا تعاد صلات الا من خمسه، لا تعاد صلات من خمسه می گوید اگر به طهارت از حدث و به قبله به وقت به رکوع و سجود خللی نرسد که پنجتا اینها هستند، در غیر پنجتا خلل عن عذرم بوده باشد، نه اون صلات مجزی ساده ندارد. مجتهد از اون صلاتهاش فکرش خاطر جمع شد که پنجتا خطا در اینها نداشت، اینها را رعایت کرده است، خطا و خلل در غیر پنجتا بوده است. یکی حدیث لا تعاد است. بعد عطف می کند در عبارت کفایه حدیث رفع را، و که حدیث رفع فیها و فی غیرها، این زور ندارد ها، من معنا می کنم، یعنی حدیث رفعی که هم در باب صلات زاریست و هم در باب غیر صلات زاریست، که حدیث رفع مقتضی اجزاست. این نظر مرحوم آخوند که این حدیث رفع مقتضی اجزاست، نظرش به فقره ما لا یعلمون است یا فقرش به رفع النسیان و الخطاست، این تفصیلش بعد از اینکه کلامش را ایراداتش را گفتیم اون وقت معلوم می شود که بله کجاها باید منظور نظرش باشد. یکی هم حدیث رفع را می جیرد که هم در باب صلات و در غیر صلات زاریست، یکی هم غیر صلات ولو بله فرض بفرمایید باب صلات نبوده باشد، یه واجب دیگری بوده باشد، از قبیل عبادت هم نبوده باشد، حدیث رفع زاریست اونجا. یکی هم بله لی اجماعی چه مدعا شد از در عبادات، گفتن در عبادات انسان بر اجتهاد اولی عملی را اتیان بکند اون عملش مجزیست، ولو بعد به رأیش زایل بشود یا مبدل به رأی دیگر بشود، چون رأی دیگر برخلاف رأی سابقی است. در اینجاها حدیث لا تعاد، حدیث رفع، یکی همین اجماع می گوید اگر از اینها غمز عینه بکنیم و در موردی اینها زاری نباشد، مقتضی القاعده تدارک الاعمال است. اعمال سابقه را که انسان اتیان کرده است بر طبق اجتهاد اول، ثم ظهر که در اون اعمال خللی هست، اون اعمال را باید تدارک بکنند. مثلا من باب المثال، توجه کردید، من باب المثال میگویم، ولی یه آقایی هست خودش هم مجتهد مسلم، تازه جوان هم شده بود، ولی اون وقتی که بله در اول شبابش به درجه اجتهاد نایل شده بود، به رأی خودش برای خودش زنی گرفت و اون زن را عقد نکاحش را هم به فارسی خواند، چون اجتهادش این بود که نه ولی عقد فارسی می شود، درست توجه کنید، به اشکالی هم نداشت، غرور جوانی هم بود که بابا این چیه آخوندا 70 مرتبه تکرار میکنن، توجه کردید ایجاب و قبول را؟ یه دفعه اون هم با فارسی خونده بود. بعد از این که یه مقداری پخته شد و اینها شد، رأیش مستقر شد، چون نکاحی که به عقد فارسی تنها بشود باطل است. چنان روایات متعدده که در اونها ذکر شده است که به کلمات شهدلت فرزه ها، کلمات فارسی را شامل نمی شود، بلکه گفتن کلمات فقط منحصر است به زبسته و انکهده، چون که اینها در قرآن ذکر شده است. بل علی هذا الاساس رأیش منقلب شد. خب این پیر شده است، 10 تا بله پسر دختر دارد، نکاحش هم که تا حال فارسی خوانده بود، این چه باید بکند؟ باید نکاح را تجدید کنه. نه نه که بیاد تو آره بخوابیم خراب شده. باید همین زور است، برای اینکه نه جای حدیث لا تعاد است، نه هم جای حدیث رفع است. توجه کردید، چون که سابقاً گفتیم در حدیث رفع، حدیث رفع اشتراط در معاملات را بر نمی‌دارد. ولو نمی‌دونست این شخص، توجه کردید، نمی‌دونست این معنا را که عربیت شرط است، ولیکن او را حدیث رفع نمی‌تواند بردارد، چون که عقد عربی را یقین داشت امضا شده، عقده عربی را یقین داشت امضا شده است، او قابل رفع نیست، چون که امضا این هلالی است. عقد عربی را درست یاد بگیرید، عقد عربی را یقین داشت امضا شده، چون که امضا این هلالی است، و بدون جهت شک داشت عقد فارسی هم امضا شده یا نه، غرور اجتهاد اول جوانی همش جمع شده بود، نه اونم امضا شده، بعد معلوم شد چون امضا نشده چه چیز را رفع کنه؟ عدم امضا بود، چیزی نیست قابل رفع بوده باشد. بدون جهت در مانند مثل اون وجوب نیست، وجوب که می رود رو صرف الوجود، این هلالی نیست، اونجاها بل اشتراط قابل رفع است. و اما در جاهایی که حکم این هلالی است و به نحو این هلال است، اونجاها اشتراط قابل رفع نیست، حدیث رفع همچی نیست، اجماع همچی نیست. فرض بفرمایید اجماع در عبادات است، خب بیاد در عقد را تجدید کنیم دیگه، مقتضی قاعده این است. می فرماید اگر فرض کنید این شخص ظهور انکشاف بل اسم هلال اجتهاد اولیش اگر به علم وجدانی بود، یعنی لاحقاً علم پیدا کرده بود، علم پیدا کرده بود که اجتهاد اولی خطاست، چه جور در صورت علم به بطلان اجتهاد اولی خطاست باید اعمال سابقه را تدارج کند، چه جوری که این جور است، این را چند مرحوم آخوند مسلم می جیرد. این را یادتون داشته باشید، در مواردی که اسم هلال اجتهاد اول به کشف خلاف علمی بشود و معلوم بشود که نه واقع بر خلاف است، کشفم وجدانی ینها، می فرماید چه زوری که در اون راه اجزانی است. و توجه کردید در این موارد هم فرض کنید اجتهاد کرده است، در این موارد هم ولی در ما نحنفی اجزانی است. چرا؟ چون جیشان میگوید من ما اصلا در موارد تقرق امارات گفتیم اگر حکم هست حکم ظاهری است، اگر بوده باشد حکم ظاهری طریقی است، واقع به جای خودش محفوظ است، بلکه ما گفتیم اون حکم ظاهری هم نیست، فقط شارع در موارد تقرق و امارات منجزیت و معذریت رحل کرده است. رو مسلک منجزیت و معذریت وقتی چه چشم خلاف شد و معلوم شد که در بین توجه کردید حکم واقعی مانده است، امسال نشده است، توجه کردید، و این طریق هم منجزیت و معذریت چه مثلا داشت، فقط منجزیت و معذریت بود، واقع را تغییر نمیدهد، یا اگر حکم ظاهری هم بود واقع را تغییر نمیدهد، اون واقع را باید امسال کنم، تدارج کنم. نکاح فاسد واقع شده است، باید او را توجه کردید. بله جبران بکنم بلا فرق بین المتعلقات و الاحکام. این اشاره است به اون حرف صاحب اصول، چه صاحب اصول گفته است بله عدم الاجزا هست، ولیکن عدم الاجزا در انکشاف خلاف در متعلقات الاحکام است. و اما در جایی که اجتهاد در احکام مزمحل شد، مبدل به اجتهاد دیگر شد یا اجتهاد از بین رفت، نه اونها چیزی که از تدارش نمی خواهد. مثلا انسان یقین داشت بر این که، یعنی اجتهاد کرده بود چه روز جمعه در زمان الغیبه اونی که واجب است توجه کردی صلات الجمعه است، هی صلات الجمعه می خواند تا اینکه اجتهادش مبدل شد که نه واجب صلات الظهر است، صلات جمعه مجزی نیست. بعد از این باید صلات ظهری بخواند، اما تدارک و اعمال سابقه لازم نیست، چون چشم خلاف در حکم شده است. بخلاف چشم خلاف در مسئله نکاح که مثال زدن، او در متعلقات و احکام است، اون در اون موضوع حکم که نکاح است، در او چشم خلاف شده در نکاح، در اونجاها نه اجزاست. ایشان می فرماید بلا فرقین ما بین متعلقات و احکام و احکام. بعد وارد می شود به بیان کلام صاحب فسود، چون که این را بعد بیان خواهیم کرد، ما این کلام صاحب کفایه را اینجا بله تمامش می کنیم تا این کلام خودش را حساب می کنیم که در مسئله چه هست، در مسئله چه جور باید مشی بشود. یه چیزی خدمتتون عرض کنم که اصل محل خلاف در مسئله در جایی است که اگر به علم وجدانی ما چشم می کردیم که اجتهاد اول خطاست، به علم وجدانی و حکم واقعی و تکلیف واقعی می دونستیم در واقع چیست، اونجا می گفتیم باید علم را رعایت کنیم و واقع را تدارج کنیم. کلام این است که وقتی که این علم اینجور بود، اجتهاد اول اگر مبدل به اجتهاد ثانی بشود یا مبدل زایل بشود اجتهاد اول، انسان در حال شک بماند که وظیفه‌اش احتیاط است در اعمال لایقه، این احتیاط و این تبدل در صورت ثانیه و در صورت اولا اجتهاد ثانی مثل مثلش و مثالش مثل علم وجدانی و چشم خلاف، چشم اون حکم واقعی و تکلیف واقعی دست کسی اونجا باید تدارک کرد، اینم مثل اوز دام این، نه این اجتهاد مثل اون علم وجدانی نیست. از اینجا معلوم است که تمسک مرحوم آخوند به حدیث لا تعاد بله معنا ندارد، چون که در موارد لا تعادی چه هست اگر اجتهاد ثانی به نحو علم بوده باشد، چه انسان بداند بر این که قسم حضرت عباسی به سی جزء قرآن قسم بخورد که بعد الفاتحه سوره واجب است، باز اون صلاتی که در زمان اجتهاد اول خوانده عاده ندارد. چرا؟ چون که حدیث لا تعاد میگیرد، حدیث لا تعاد موارد خلل عذر را میگیرد، ولو اون خللی چه هست الان من علم پیدا بکنم به اعتبار قرائت سوره بعد الفاتحه، علم وجدانی پیدا کنم که تکلیف واقعی و حکم واقعی اینه، باز اون صلاتی که خواندم عاده ندارم. چرا؟ چون عذر داشتم و حدیث لا تعاد از عذریت انداخته است. پس معلوم می شود محل کلام موارد حدیث لا تعاد نیست، برای اینکه از مجتهد ثانی یا از مجتهدی که رأیش به رأی ثانی گذشته از خودش بپرسیم که بنا به رأی ثانی شما اون صلواتی که خوانده است صحیح است، خودت خوانده یا مقلدینت خوانده صحیح است یا نه، میگه بله صحیح است، لاتعاد میگیرد اونها رو. اونها محل کلام نیست، محل کلام در جاییست که اگر علم پیدا می شد به خلل و تکلیف واقعی منکشف می شد در احکام واقعیه، باید ما عاده کنیم او را. مثل این نکاهی که مثال نکاهی را که زدم، مثل این صلات قصری را که صلات جمعه را که مثال زدم، که معلوم میشه صلوات فوت شده تا حال اگر علم وجدانی بود. کلام این است که این اجتهاد ثانی یا این تبدل وظیفه به احتیاط کار اونها را میکند یا نمیکند. پس معلوم میشد این حدیث لا تعادی که در چای فرموده است، این ربطی به ما نهنوی ندارد. و اما بقیت الکلام انشاءالله تعالی.